تا اینجا رو نگاه کردی؟ تا اینجا ببینید اینا رو،
بیارید پایین تر.
چشم.
بله بچه همون یکیه. بله
این اینو دیگه خودم اضافه کردم و اینی که کرسر اینجاست میبین
اشکال نداره. اگر ساختار بینی بچه طبیعی بچه گستستی جهد کنه طبیعتون گمراهی در انسان قطعی و اگه به این دو وش ساد کنه در اتصابه.
تا این 23، حالا 23 دیگه اون قبلی هست.
قرآن بچه الهی رو برش طبیعی انسان پیش میاندازه و هر قد شد طبیعت کنترل شده تر میشن. در قرآن عربی بودن قرآن که زبان فطرت ساخته در انسان ها میدو تو شانه آنه که فرق به قدرت اینا نشانه باید بگیم در هر عربی بودن قرآن که زبان فطرت ساختار الهی انسان رو زودتر فعال کرده و وی زودتر به بلوغ عقلی میرسد نشانه آنی که فرد به قدرت تمیز خوب و بد دست یافته و از آنچه بد می داند خود داری می کنه. آره چون باید حتما در عملش هم شده نفشت فهم باید قدرت تارت و فهم آره خب دیگه بله اینا حالا نکتهش اینجا میشه که بله حالا هر قد که مؤلفه های ساختار وجودی انسان در طول زمان در وقت مناسب خودش فعال بشه چی میشه؟ نور فطرت نمایان تر میشه. و استفاده انسان نور فطرت خودش بیشتر میشه. شما الان دارین راه کاره فطریگرایی یا فطرتگرایی رو میبرین روی مؤلفه های ساختار وجودی که یه کاری بکنین که این مؤلفه ها زودتر شکل بگیره، مؤلفه های مثلا تفکر زودتر شکل بگیره، تفکر بعدش عقل زودتر شکل بگیره. هر چقدر بتونین این کار رو بهترن، این قاعده کلیه. حالا قرآن میتونه چیکار کنه در این کار؟ شما رو کمک کنه و تصریح کنه. بله شما فطرت نمیتونید کاری بکنی. فطرت مثل یه خورشیده که نورش ساطع میشه، مثل روز میشه، صبح میکنه شما رو. منتها میتونین چکار کنین؟ موانع پیش روی اون که نمیتونه استفاده کنه اونا رو بردارین. خیلی خیلی پیش میفته. بله 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 کسی که دو چشمش بازه آره، اون ساختار وجودی باید تفعال میشه. بله بله حالا میدونی این آماله این سه تا گذاره مال اون موقعیه که پدر مادر میخوان از قرآن استفاده کنن، این سه تا رو باید بدونن. مثل اینه که شما بگین که قدرت القاء کلام قرآن در صورت که پدر مادر مسائل زیر را بدانن بیشتر میشود. یعنی هر سه تاشو میتونیم بذاری تیک بزنی، ولی گزارش این میشه با دونستن اینا قدرت القایشون بیشتر میشه، چون یه باوری داره، رو باور خودش استوار میشه، کلام وزن میگیره. کلام که وزن میگیره روی ساختار کودک تأثیرش بیشتر میشه، رو ساختار وجودیش تأثیرش بیشتر میشه. سنه که شما یه چیزی رو با حس میگین یا بدون حس میگین. الان هر چیزی باشه این نوا تو کودک، شما حتی مثلا ادب و احترام رو با حس انتقال بدین یا بی حس انتقال بدین، خیلی اثر داره. حالا قرآن میاد چی کار میکنه؟ این مؤلفه های ساختار وجودی رو فعال میکنه. حالا ممکنه یکی بگه چجور ممکنه مثلا یکی قرآن بخونه یک لحن قرآن اولین اثر رو داره؟ پس بنابراین هر چقدر که این لحن آهنگین تر، مهربانانه تر، زیباتر باشه تأثیرش بیشتر. دو، خود الفاظ قرآن اثر داره، چون تو ذهن فرد یه سری کلماتی رو شکل میده، واژه ها رو شکل میده، ذهن فرد رو نسبت به یه سری واژه هایی آشنا میکنه که بعدن راحت تر باهاش مواجهه. پس دوم، انس با کلمات قرآن. سومی خاصیتی که قرآن میتونه داشته باشه حس خوبیه که از والدینش نسبت به یه چیزی دریافت میکنه، اون امنیته، اون شادیه، اون خرسندیه، اون معنویته، اون حس خوبه بهش منتقل میشه. شما وقتی قرآن میخونی یه معنویتی داری، یه نورانیتی داری، یه شادیی داری، یه اتصالی داری اون بهش. الان ما داریم به همه چی می‌پردازیم غیر گزاره. این حس خوبه مال پدر مادره، لحنه مال کلامه، واژه است، تصویر واژه است، مال حفظه. مثل اینه که جمله ها رو یاد، کلمات رو یاد میگه، مثلا میگه این دره، این ولو، میگه این حسنه، این قوله، این فلان، این تو ذهنش میمونه. چهارمین چیزی که از قرآن اثر داره خود صورت گزاره ها، همین آشنا شدن با صورت گزاره ها، صورت جمله، خود این پیکربندی آیات. پیکربندی آیات مثل مثلا میگین ذالک الکتاب لا ریب فیه، خدا این که میگین ذالک الکتاب، ذالک الکتاب خودش یه چیزی برش میاره. خیلی اصلا مثل اینه که هر فرزندی که متولد میشه یه دفعه این قرآن رو خودش نسل میکنه، چون خودش داره بزرگ میشه باش، بعد نگاه میکنه که تأثیرش رو خودش تأثیر میذاره. اینطوری فرزند آوری خیلی کار راحت و با مزه‌ایه. با مزه یعنی چی؟ یعنی طعم داره، با مزه است. ولی برای بعضی ها خیلی یا بی مزه است یا خیلی تلخ. نه این در یه زمانی اتفاق میفته، بعدم خب بچه چون ممکنه تو حالت مختلف باشه تقدم و تأخرش رو خودش تعیین میکنه. خب چه دلیلی داره که ما این بگیم خب شما میتونید بدون قرآن هم این کار رو بکنید بچه رشد عقلش فعال بشه؟ خب اینا دیدیم فهم اسم و فعل و غیر از به افزایش وزن کمک میکنه. اینا مال بعده دیگه. بله اون مال
قرآن در دورهای مختلف رشد آوردیم، بعد که دورهای مختلف رشد رو میاریم میاییم توی آمون اینم آموزش قرآن به کودکه، یعنی اول کلن آموزش قرآن در دورهای مختلف رشد یه عناوین کلی، یه سری هم بعدش دیگه میاد آموزش قرآن به کودک. حالا که آموزش قرآن به کودک میاد، اون چیزی که فرمودین که گفتیم بعدش میاد باید بیاد اینجا، درسته؟
که هر چقدر پدر مادر
بله بله
بله
اینجا میاد. حالا من اینا رو اون شماره هاش باید درست کنم، بعد از سیر بیارم. خب یعنی اینجا، حالا البته بقیه گزاره هاش هم باید دیده بشه، باید با اونا سنجیده بشه دیگه. حالا آخه اینا باید اینش برداشته شه. اینا رو دفعه پیش شما فرمودین
قرآن باک قرآن کنو. خب درست
البته این جمله‌ای بود که دفعه پیش فرمودین، حالا به نظر من حالا شاید لازم نباشین اینجا بیادی شاید.
نه حالا اینا درستش میکنیم، شما اونی که از اونجا آوردین رو جا سازی کنین تا بیایم دوباره دیگه از بالا بیاریم پایین.
اینو الان میاریم اینجا، بعد سیر آموزش رو میاریم، بعد قدرت القا چجور زیاد میشه. حالا اینا یه چیزایی که در مورد مقدمات در آموزش در کودکه، حالا نمیدونم اصلا اینا باید قبل تر از اینا، من فکر میکنم باید یه ذره قبل تر از اینا بیاد.
شما میتونید مثلا این که نوشتین سیر آموزش و یادگیری قرآن،
بله،
که اینطور نوشتین، اون یکی هم نوشتین که هر چقدر پدر مادر اینا رو بدونن بهتره، اینا رو ببرین ذیل اون چیزی که پدر مادر باید بدونن.
بله، چون دارم یه عنوان اونجوری،
چه پدر مادر اگه اینا رو بدونن،
اینها اینجاست. اجازه بدین اینجا نقش والده،
بله،
اینجا بیارم،
اینجا یعنی اونا رو هر چقدر که پدر مادر راجع به کودک خودشون رو بدونن، مثلا بدونن که نسبت به قرآن واکنش بهتری داره، نمیدونم از این اونا رو میتونید اینجا بیاریم.
چش، پس باید یه دور اینا رو ببینیم دوباره،
چون میدونید هر چقدر که شما سطح باور پدر مادر نسبت به کار خودشون، میدونه هر کاری فرق نداره، هر کاری آدم باورمندتر بره جلو اثرش بیشتره. شما تفریح هم که میرین اگه طبق یه باور و یه نیت خوبی برین، خب اثرش بیشتره. زیارت هم که میرین همینطور، یعنی این سطح باور. حالا چه جوری سطح باور تفصیلا اضافه میشه؟ باور که به خودی خودش اضافه نمیشه که، علم به اون شی، علم به اون چیز اضافه که میشه، باورم تقویت میکنه. حالا میتونیم بگیم از جمله اون چیزهایی که میتونه اون علم باور آفرین رو، اینا یک دو سه چهار مثل اینه که ممکنه شما 20 تا دیگه هم پیدا کنی، 30 تا دیگه هم پیدا کنی. احسن، بله. اینم خب نکته مهمیه، چون بعض وقتا القاءات منفی خودش مخربه، دیر برسه. بله عجب. بله اینم هست، این خیلی مهمه که اگه پدر مادر به هر دلیلی در هر زمانی متوجه نوابس خودشون شدن، اینها استغفار، یعنی در واقع اصلا منطقه استغفار اینه که میتونن جبران بکنن و راه جبران حتما وجود داره. و خب خدا اینم خیلی مهمه که خداوند باور به استغفار رو یکی از محوری ترین بخشای توحید خودش قرار داده، چی؟ که آره هر چقدر که این استغفار زودتر بشه، جبران زودتر اتفاق بیفته، خب اثرش بیشتره. ولی خدا اصلا اینطوری قرار داده که انسان ها اعتقاد به استغفار داشته باشه. میدونین استغفاری که از آثار وضعیش مدرار کردن رزقه، مدرار مدر، یعنی پیوست سازی رزق.
آره اتفاقا ذیل این عنوان این ذکر شده که چقدر مثلا پدر مادر مؤمن باشن خوبه، چقدر کافر باشن بده، نمیدونم فلان بچه تحت تاثیر مستقیم پدر مادره و تقلید میکنه و اینا، خوب بود که این اینجا بیاد اگر والدین در هر زمانی
به نظرم میشه ترکیب مثلا شدید کنید هر زمان
اگر والدین به هر دلیلی متوجه کوتاهی حالو
همین خوبه، اگر والدین متوجه کوتاهی ها و نواقص خود در تربیت کودک بشوند میتوانند با توجه مثلا به نظام غفران الهی آن را جبران کنند.
تأثیر استغفار والدین گاهی یعنی به همون سرعت که تو تخریب تأثیر داره، به همون سرعت استغفار در اصلاح تأثیر داره.
استغفار اصلا خاصیت معجزه آساییه، جز فعلیت های خداست. در یعنی خودش یه قاعده داره دیگه، قاعدش استغفار کردن یعنی که فرد رویه خودش رو عوض بکنه، از همون جایی که هست اصلاح بکنه و اصرار داشته باشه به اون که این اصلاح به هم نخوره، تبعاتش رو از خدا بخواد که جبران کنه. فایده اینه که اگه او راست بگه یعنی اصلاح بکنه، خدا جبران میکنه. بعد انسان یکی از محلهای رویت فعل خدا همین جبران های اوست. خیلی جای قرآن اینا داره، سوره مائده خیلی ویژه داره، خیلی جای سوره نساء، سوره های مختلفی اصلا بحث استغفار به صورت ویژه اصلا خیلی عجیب اومده.
یعنی شما میفرمایید که خدا یه اثری تو استغفار گذاشته؟ یعنی شما تو بند قبلی فکر کنم اینو گفتین که یه اثر ویژه‌ای در استغفار گذاشته که آدما اثرشو ببینن و استغفار بکنن. حتما
الان شما نگاه کنین، وعده قطعی خدا اینه که اگر کسی استغفار بکنه رزقش رو
زیاد
میکنه. خب میشه خدا رو چیز کرد دیگه، امتحان که استغفار اتفاق میفته، یعنی استغفار میشه شاید بیشتر نکرده. داره استغفار یه جنبه سوری داره که اما استغفر الله ربی و اتوب الیه، یه جنبه یه حقیقی داره، برگشته همراه با جبرانه، یه جنبه نشانه ای داره اونم پشیمانیه. سه تا جنبه داره که این سه تا جنبش لازمه با هم باشه. یعنی واجه استغفر الله گفته بشه، اقرار به استغفار صورت بگیره، دو پشیمانی به صورت واقعی اتفاق بیفته، سه اصلاح هم صورت بگیره. مثل چیزه، مثل ایمان علی ثلاثت ارکانه، اقرار به لسانه و عمل به ارکانه و اعتقاد به قلبه. یعنی این سه تا حالت رو باید داشته باشه. اون استغفار، اون هر جایی باشه جبران میکن. ببینید اون برای خودش رو جبران میکنه، ولی چون سیطرش رو بچه نیست دیگه، بند بچهش گسیخته شده، یعنی یه سیر دیگه ای داره، مقدراتشون جدا شده، مثل اینکه خطشون جدا شده. تا موقعی که این چسبیده بینه و امکانه، این که 27 ساله شده که دیگه اون روی اون سیطره نداره، رو خودش ولی سیطره داره. اینا از یه جایی جدا میشن بچه ها. از کجا جدا میشن؟ از 7 سالگی جدا میشه. نه میتونه، ولی در همون حدی که اتصال دارن. ببینید هرچی که انسان سنش میگذره، بله سر بیشتر بر حتی شما نگاه میکنی فرزند حرکت میکنه به بلوغ عقلی که میرسه، بلوغش که شکل میگیره تو طبیعتش، اصلا طبیعتش یه مرتبه دیگه گسست پیدا میکنه، نه باور نه اعتقاد نه چی، فقط یه بر اساس یه محبتی به هم وصل میشه. بله بله، به تدریج مستقل میشه دیگه، به تدریج از دبستان که میگذره نه مستقل میشن. آره نباید کاری داشته باشم چون این دیگه بله بله بله، یه بچه دیگه اینقدر وابسته دیگه نیست. اسم طفل یعنی همین دیگه، طفل به معنی وابسته است. این طفلی، طفل انسان سه مرحله طفلیت داره. یه مرحله اول داره که همون 7 سال اولشه که خیلی طفله، یه مرحله دوم داره که طفلش یه استقلال نوعی میگیره نسبتاً، تو 7 سال سوم فکر میکنه که مستقله، فکر میکنه طفل نیست طفله ولی فکر میکنه نی. تو 7 سال چهارم دیگه حالت طفل دیگه نداره، یعنی از یه شیبی شروع میکنه طفولیتش کمتر شد. حالا این چیزی که شما دارین میگین مال سنیه که فکر میکنه که طفل نیست ولی واقعا هم طفل هست. خب وابستگیش به هر حال کمتره. خب
یه مقدار این جملات باید بالا پایین بشه.
خب این قسمت ها رو ما فعلا ردش کنیم بیاییم، چون نه دیگه کلیاتی شما متوجه شدیم به چه صورتی میشه. الان ما متوجه شدیم که قرآن میاد روی ساختار انسان، رو ساختار کلامیش، یعنی رو ساختار کلامی عاطفیش و رفتاریش تأثیر میذاره، که البته ساختار کلامی از دو جهت ساختار وجودی انسان رو تقویت میکنه، یکی از جهت فعالسازی تفکره، یکی هم از جهت در واقع بارورسازی ایمانه، چون هم ایمان هم تفکر پایشون رو گذارند، یعنی رو کلامند. چون وقتی میگیم به چیزی باور داریم، اون باور به گذار است، یه گذاره حقیقی. بدون گذاره شما اصلا باورتون شکل میگیره. به همین دلیل میگه این که الایمان علی ثلاثه ارکان، سه تا رکن داره. یکی اقراره به زبان. اقرار به زبان یعنی اون چیزی که اعتقاد دارین حتما از جنس چیه؟ کلامه. عملون بر ارکان اعتقاد قلبی، اون چیزی که علمان قلب. خب پس وجه عاطفی قرآن، وجه معنوی قرآن، وجه عاطفی قرآن همون وجه معنوی قرآن میشه، معنوی قرآن میشه. وجه تفکری قرآن به علاوه وجه باوریش میشه کلام. حالا به علاوه این که تو وجه باوری عاطفه هم قرار میگیره، یعنی اینجوری میشه که اگه این باز خودش یه سیری پیدا میکنه، بتونم بنفسم اینجا، این قرآن که میاد یه وچه چی پیدا میکنه؟ وچه عاطفی پیدا میکنه. اسمشو بعضی وقتا میگیم وچه توجهی، بعضی وقتا میگیم وچه معنوی، این بعضی وقتا میگیم وچه انس ورزانه، بعضی وقتا میگیم دوست داشتنی. اینا همشون یه وجه یکیه، ما با بیان‌های مختلف داریم بیان میکنیم. خب یه وجهی هم داره، وجه کلامی. این وجه معنوی، این کلامیات تفکر رو فعال میکنه، میاد با این معنویت ادغام میشه، ایمان رو فعال میکنه، بعد یه چرخه درست میکنه. تو دل این چرخه عقل فعال میشه. عقل شکوفا میشه، نور عقل میزنه بیرون. اون نور فطرته با نور عقل خودشو نشون میده.
اون دفعه اینو گفتین که چون سما بسر و فعاده، فعاد عواطف رو تحریک میکنه. بله. اگه گزاره درست وارد بشه اونو تبدیل به ایمانش میکنه. بله. خاطر همین عاطفه به عقل سیر داده میشه.
حالا مشکل انسان اینه که چون طفله، اگه این قرآنو برداری جاش بذاری عرف، این کلام میاد اون تفکره وچه طبیعی رو فعال میکنه، اگه این اون وچه عاطفی در واقع گناه آلود باشه، طمع ورزانه باشه، بخل آمیز باشه، حسد ورزانه باشه، وجه عاطفی آلوده باشه، باورای چی درست میکنه؟ باورای اشتباه درست میکنه، عقل را منزوی تر میکنه، یه قدم دیگه عقب تر میدسه. یعنی در واقع تفکر و ایمان زودتر از عقل پاشونو تو میدان زندگی انسان میگذارن. خب وقتی که اینا زودتر میگذارن دیگه بستگی داره که این خوراکا چی به این بدی، اون رزقی که بهش میدی اگه آلوده باشه این نمیذاره عقل بیاد یا میذاره عقل بیاد، اگه با آلوده باشه نمیذاره عقل بیاد.
تفکر و ایمان گفتین زودتر شکل بله
دیگه
میده.
تفکر و ایمان توی ساختار انسان زودتر یه شکل میگیره.
اون ایمانی که توی سند
اون وقتی که عقل میاد دیگه این استقلال پیدا میکنه دیگه، اون اول میشه تفکر، بعد میشه عقل، بعد میشه ایمان. اون چیزی که به صورت معمولی شکل میگیره وقتی که عقل شکوفا میشه، عقل میاد بالا، مثل خورشید که وضوحا میشه، وضوحا یعنی خورشید اومد بالا، بعد تفکر و گزاره ها رو در سیطره خودش میگیره، به این صورت ایمان حاصل عقله. عقل آره، ولی ایمان حاصل تفکره. ایمان حاصل تفکر به این واسطه خیلی، یعنی در واقع این قرآن داره جای عقل رو پر میکنه تو اون چرخه. قرآن همیشه لازمه خونده بشه، ولی برای بعض جاها چیه لازم تر میشه. اینجا اگه قرآن شما برداری مجبوری یه چیزی بذاری، ممکنه بگی آدم قرآنیه میذارم، خب اشکال نداره، آدم قرآنی هم قرآنه. ممکنه بگی عرفا میذارم، عرف غلط قولتو میذارم، خب عرف غلط قولتو بگذاری تفکر به باورای غلط منجر میشه و اون عقل دیر سرشه کوفا میشه دیگه، طرف به ایمان درست دیگه نمیرسه، به تفکر درست هم نمیرسه. این میگم که قرآن اگه این حرف من درست باشه، قرآن برای این اینجا از هر چیزی ضروری تره، چون اگه نیاد یا قرآن یا مشابه قرآن اگه مشابه داشته باشه، این باید بیاد تفکر و ایمان رو به سمت چی ببره؟ به سمت عقل گرایی ببره، عقل رو فعال کن.
یعنی به هر حال سیر از تفکر به ایمان در هر کلامی اتفاق میفته. اگر بل. این سیر به واسطه قرآن اتفاق بیفته، بعد از ایمان ایمان عقل شکل میگه و اینطوری ایمان بله. دوباره ارتقا پیدا میکنه.
بله. بله دیگه. در هر حالتی انسان در به مرور زمان زندگی میکنه به ایمانش اضافه میشه. ولی چه ایمانی؟ ایمان به طاغوت یا به ایمان به خدا؟ این هم یکی دیگه از منطای اصلی کار این برنامه است. یعنی شما قرآن رو یه جوری آموزش بدین عاطفی کلامی، ببینین عاطفه توش نباشه اون کلامه اثر نداره. حالا عاطفه یا بگین توجه، یا بگین انس، یا بگین معنویت، یا بگین رغبت، یا بگین دوست داشتن، اینا همشون توی یه زمینه. مثل اینه که شما داری یه موضوع رو با حالتهای مختلف توصیف میکنی. خب نه نه، این که گوش میده همراه با این عاطفه باشه خودش ممزوج میکنه. بعد خب باید یه کاری بکنه دیگه. بله، ولی به هر حال با یه کاری کنین که قرآن اون کلامی که بهش گفته میشه با یه خوشایندی شنیده بشه براش. اگه این کار نکنین، این اگه این جنبه شک نگیره، این کلام تبدیل به باور نمیشه براش.
محدود به دوره پیش از دبستان نیستش که این دوره دبستان هم
همین پاییه دیگه. بله بله دقیقا. خب برای سلامتی خودتون یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی، ان شاء الله تا جلسه بعد.
ببخشید
شده
یه چند تا گزاره رو پس اینجوری بخونیم. قرآن در ساختار کلامی کودک اثر می‌گذارد. ساختار کلامی قرآن ساختار تفکر و ایمان او را رشد می‌دهد، چرا که هم ایمان و هم تفکر بر پایه کلام شکل می‌گیرد. قرآن دارای وجه معنوی و عاطفی یا همان وجه توجهی است که به قابلیت انس‌ورزی با آن دلالت دارد. وجه دیگر قرآن وجه کلامی آن است که با وجه معنویش ادغام شده و ایمان را شکوفا می‌سازد و در این چرخه تفکر و عقل می‌تواند شکوفا شود. اگر به جای قرآن کلام دیگری باشد، وجه عاطفی انسان را به شکل آلوده‌ای تربیت می‌کند و باورهای اشتباه را ساخته و عقل را منزوی‌تر می‌کند. تفکر و ایمان در این سن زودتر از عقل فعال می‌شود. ایمان هم محصول تفکر و هم محصول عقل است. اگر کلامی که محور آموزش از قرآن باشد، بعد از تفکر ایمان به خدا در او شکل می‌گیرد و به این ترتیب عقل نیز در او شکوفا شده و ایمان هم ارتقا می‌یابد.
دست شما
سلامت باشید. دست شما درد نکنه.
خب یه صلوات خواهد بفرمید. اللهم صل علی